أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بمناسبة بحث راجع به عقود مشارکت، ابتدا کتاب فقه و شرکه اونور رو بنا شد یک مرور اجمالی بکنیم. مباحث کلی احکام شرکت رو بررسی کنیم، بعد وارد تطبیق این احکام بر مسائل مستحدثه در عقود مشارکت بشیم. رسیدیم به این بحث که صاحب عروه فرمود که اگر اختلاط مال دو نفر موجب شرکت بین اینها نشه، مشتبه بشه مال زید به مال، 5 تا سکه زید داشته 5 تا سکه هم داشته، اینا با هم مختلط شد، اینجا مرجع صلح قهری است یا قرعه؟ مرحوم آقای خویی فرمود که موضوع صلح قهری با قرعه فرق میکنه. این تعبیر مرجع و صلح قهری اول قرعه تعبیر دقیقی نیست. ایشان فرمودن که اگر اختلاط و اشتباه دو مال به نحوی است که امکان جداسازی بدون مشقت و یا صرف مال زیاد ممکن نیست، یک تن گندم زید با یک تن جوی ام با هم مخلوط شد، بگن کارگر بگیر دونه دونه این گندم ها رو از جو جدا کن، خب این مزدی که به این کارگر رو میدن بیشتر از قیمت خود این گندم و جو میشه، که محتمل نیست بگیم حق دارن اینها مطالبه کنن جدا سازی را. در اینجا آقای خویی فرمودن که اصلا جایی برای قرعه نیست، گندم ها مال زید و مال عمر، شرکت واقعی هم که حاصل نشد، اینجا فقط راه صلح، یا خود این زید و عمر حاضر میشن با هم صلح کنن، یا قیمت گذاری کنیم گندم قیمتش چنده جو قیمتش چنده، یک تن گندم فرض کنید 50 میلیون، یک تن جو 60 میلیون مثلا، به این نسبت به نسبت میشه 11 سم، از 11 سم 6 سم میشه مال صاحب جو، 5 سم میشه مال صاحب گند. اینجا نیاز به صلح داره دیگه، ولی اگه صلح نکنن صاحب گندم نسبت به این جو چه کار بکنه که قاطی هست با گندمش، و صاحب جو نسبت به این گندم هایی که قاطی با جوهاش هست چه کار کنه؟ حالا اگر این زید و عمرو بگن صلح تحمیلی نمیپذیریم، آقای خویی فرموده که حاکم شرع میگه نمیپذیرید که نپذیرید، اگر بتوانم شما را مجبور میکنم بر صلح که با اختیار خودتان، منتها پشتوانه اش اجبار حکومتی است، یعنی اراده شما سلب نمیشه، منتها با تهدید حکومتی شما رو وادار میکنیم صلح.
ممکنه اجبار بر قصد جدی انشاء اصلا
تهدید بکنه،
تهدید بکنه بر قصد،
تهدید بکنه.
من میگم من قصد نمیکنم
اصلا، و دیگه راه خونش هم فراموش میکنه. حالا اگر امکان عادی اجبار بر صلح نباشد، حاکم ولی ممتنع است، خودش متصدی صلح میشه. شبیه موارد دیگر که واجب میشود مثلا بر شوهر طلاق، حالا شرط ضمن عقد بوده، صلح کردن با این زن که زن فرض کنید که فلان کار رو بکند، شوهرش هم اون را طلاق بدن، حالا شوهر طلاق نمیده چیکار میکنه؟ میرن پیش حاکم شهر که زور دارد، قدرت دارد او، حالا یا حاکم شهری که قدرت معنوی داره که با به نحوی میتونه اجبار بکنه، میگه طلق زوجته، حالا تهدید هم بکنه اشکال نداره، اکراه هم بکنه اشکال نداره، چون اکراه به حق. اگر اون مرد بگه آه ببین من ممکنه بگم زوجتی طالق، ولی به قول آقا قصد انشا نمی کنم، من خودم فهی نکنم، اگر خوب درس میکنم از تو هم میزنم بالا، ایزیا شدی برای ما عرصه و خدمت توی که حاکم شهر مثلا مقطعی در فلان شهر. خب اما حالا ما یادمون رفته این یادمه که قصد انشا نمی کنم. خب حاکم شهر میگه بسیار خوب، من ولی ممتنم، خودم انشاء طلاق میکنم. اینو هم آقای خویی قبول داره، هم آقای سیستانی قبول داره، الحاکم و ولی ممتن سیره و قلایی است، اجماع هم بر طبقش است. حالا شما ممکنه بفهمید چه حقی داره حاکم شهر اصلا اجبار کنه بر صلح در مانعرفی یا متصدی صلح بشه؟ از باب این که خب حق مال مسلم حق اوست، لا یذهب حق مسلم حدرا، خود این که مال مسلم از بین برود، خود این چیزیست که حاکم نسبت به او مسئول هست. یکی راضی است دیگری راضی نیست، اگر هر دو راضی هم که میشه تصالح، اگر هیچ کدام راضی نیستن یعنی چی؟ یعنی بگذار بماند، اصلا ما ترافو نمی کنن نزداکه، در جای اختلاف پیدا میشه، یکی بگوید میخواهم، دیگری بگوید نخیر قبول ندارم. اینجا حاکم شهر اگر اجبار نکرد بر صلح، وقت میاد حاکم شهر به عنوان ولی الممتنع خودش ایجاد صلح میکنه، از مواردی که ما احراز کردیم که از امور حسبیه است، نمیتونه رو زمین بمونه که حفظ اموال مردم،
بعد از باب قاعده عدل و انصاف میکنه بر اساس قیمت صلح کنه مثلا، یکی ممکنه
باید این کارو کنه. اما این که چرا اینجوری تقسیم کردیم، چون اقلایی همینه که ارزش جو بیشتر از ارزش گندمه دیگه، نمیشه که ما مثلا فرض کنید که یک مالی با ارزش با مال بی ارزشی با هم
سر همون اگه اختلاف دارن چی بشه،
این
ارزش جو بیشتر
اون، حالا اختلاف ها رو زیاد نکنید، اون اختلاف های دیگه است. در طبیعت سالس شرکت واقعیه میشه، مثلا یک تن آرد گندم با یک تن آرد جو، و اصلا وقتی مخلوط شد اون شرکت واقعیه میشه به سیر و قلایی آرد و بله و بله، بعدش هم برای تقسیم قیمت ها رو در نظر میگیرن، اینجور نیست که مساوی باشه، بسیاری داره قیمت اون یک تن جو آیا مساویست با قیمت یک تن گندم یا بیشتر است. خب بعد آقای خویی فرمود اما قرعه، قرعه اینجا جاش نیست، چون قرعه برای رفع اشتباهه، اینجا بحث اشتباه نیست، این زید مالک گندم هاست، اون امر مالک جو هاست، اشتباهی نیست که ما نوبت رو برسونیم به قرعه. قرعه کجاست؟ قرعه در جاییست که مالک مجهوله. عبای من با عبای شما مشتبه شد، با هم رفتیم از مغازه خریدیم، اندازه هم هم هست، هیچ تمییز که علامتی نداره بگیم این عبای من است و عبای شما. اگر ما توافق کردیم آره این عبا رو من برمیدارم و عبا رو شما بردار، فوقش عبای شما میرسه به من، مهم نیست، راضی فهوه. ولی اگر نه سیربار نرفته این یکی از این دو، یا اومدن پیش حاکم گفتن آقای حاکم ما نمیفهمیم دارم، ما میخوایم برسیم به مال واقعیمون برسیم، من اون عبایی که خریدم با پولی خریدم که خیلی متبرک بود و میخوام موقع نماز و عبا رو تن میکنم، من تسالو نمی کنم. اون آقا هم گفت منم تسالو نمی کنم، هرچی حاکم بود. حاکم اینجا قرعه میزنه دیگه، راه دیگه نیست. منتها قرعه کی میزنه؟ موقعی که مساوی باشه قیمت ها، و الا اگر قیمت ها مساوی نباشه اینجا راهش اینه که یه کاری بکنم که مثلا یه چیزی رو کنار مثلا این عبای ارزان بگذارم، مثلا یه پولی بگذارم، تطمیمش رو پولی بذارم که حالا بعد حالا بعدن که حل میشه دیگه، بعد این پول رو مثلا اون نصفش رو از این بگیرم، نصفش رو از اون بگیرم، بالاخره یه کاری میکنم که قاعده عدل و انصاف
گیرون
باشه، رعایت بشه. بله
مشتبه
نیست دیگه، من عرض کنم آرد گندم آرد جا باشه، نه در جایی که در جایی که همون مثال هم ممکنه شما بذارید که مالک گندم و مالک جو مشخص نیست، زید میگه میگه نمیدونم من مالک گندم بودم یا مالک جو. حتی تو اونجا بله ببینید آی خویی آرد که شرکت قهریه میشه، شرکت واقعیه میشه، آی خویی گندم ها رو مثال میزنه، میگه در این گندم ها ما از یک حیث حساب میکنیم این جای صلح، از طرفی که چون مالک گندم و مالک جو مشخص نیست، نمیدونم مالک گندم کیه مالک جو کیه، با قرعه تعیین میکنیم. خب این تو این مثال خوب نیست این تعبیر. ببینید ایشون میگه که تعبیر ایشون اینه، میگه در اون اشتباه دو عبا جایی برای صلح قهری نیست، صلح اختیاری که هر جا میشه کرد، جایی برای صلح قهری نیست. حاکم میگه باید صلح کنیم، برای چی باید صلح کنیم؟ وقتی مالک این عبا با مالک مشخصیس کیه، خب این موضوع قرعه است دیگه، وقتی قرعه میتونی بزنی حاکم چرا ما را اجبار میکنی به صلح؟ بعد میفرماید آقای خویی که یه جا هست که هم میتونیم بگیم جا برای صلح قهری، هم جا برای قرعه. اونجایی که دوتا مال با هم دیگه مختلط بشن و مالک هم مجهول باشه، از آرد گندم و جو شرکت واقعی است، اونو مثال نزنید، بس در جاییست که اشتباه میشه مالین به هم به جوری که قابل جداسازی نیست. این مثالی که تو ذهن میاد که آقای خویی میخواد بزنه مثال گندمه که مالک گندم مشخص نیست، مالک جو هم مشخص نیست، امکان جداسازی هم نیست. اگه مالک ها مشخص بود نوبت به صلح قهری میرسید، اگر امکان جداسازی بود مثل دو تا عبا مالک ها مشخص نبود فقط قرعه. اینجا هر دو جهت هست. آقای میگه اول اگر صلح اختیاری نکردن اول قرعه میزنیم، اول قرعه میزنیم که مالک ها رو با قرعه تعیین کنیم، بعد میگیم حالا که مالک های مشخص شدن تعبدن با قرعه، باید این مالک های که ثابت شده مالک بودنشون به تعبد با هم صلح کنن.
نسبت تقسیم بر اساس ارزش مگه نیست؟
اجازه بده عرض
میکنم،
این مثال گندم و جو که آقای خوبی مثال زد برای اذا کان المالک معلومن، بعد مثال برای مجهول بودن مالک زد به اشتباه عباعته، بعد گفت وقد یجتمع الفرزان فی فرض واحد. آدم تو ذهنش میاد که مثلا یه تن گندم و یه تن جو مشتبه شد، مختلط شد، اگر مالک ها مشخص باشن فقط صلح، مالک ها مشخص نه، مالک گندم کیست، مالک جو کیست، اینجا اول با قرعه مالک گندم یا مالک جو رو تعیین میکنید با قرعه، بعد میگیم خب این مالک گندم کیه، با قید قرعه معلومش زیده، می‌نویسیم مالک گندم زید است به استناد قرعه، مالک جو امر است به استناد قرعه، نسبت این ارزش جو به گندم 6-5 بود، وقت میاییم به این امر که مالک تعبدیه جوه، ولی مالک به استناد قرعه، خودشون این تسالو نکردن دیگه، چاره‌ای نداره، میگیم خب برو خدا رو شانس کن، برو خدا رو شکر کن، برو که خدا خود تو رو خوش شانس قرار داد که جو که گرونتره قرعه به اسم تو در اومد، تو از 11 این مجموع این دو تن رو 11 سهم می‌کنیم، 6 سهم میشه مال تو، 5 سهم میشه مال زید بدبخت که از بچگی شانس نداشت کلیمش.
اگه ارزشش رو صاحبش رو نخوای دیگه، چرا قاعده
انصاف که
نه اگه ارزش ها مساوی باشه،
ممکنه یکی دوبار
اگه ارزش ها مساوی باشه لغو، همین رو می‌خواستم بگم، اگر واقعا قیمت یک تن گندم با قیمت یک تن جو یکی بود، قیمت یکی بود که باید نصف، یعنی یه تن میدادیم به این یه تن میدادیم به اون،
چون
اون وقت
نصف این مخلوط رو این
قاتلی قلبه دعوا
نمی‌کنه. خب اینجا این که شما میگید که نصفشو بدم به این، نصفشو بدم به اون، در حالی که شرکت واقعی نشده، یعنی صلح قهری، یعنی این که شما میگید داره صلح قهری، وقتی واقعا یه وقت ادعای ما رو میپذیرید که تو این مثال شرکت واقعی حاصل میشه، خب میگیم مثال آقای خویی گفته اینجا شرکت نیست، مثال رو عوض کنید، 5 تا سکه شما داشتید، 5 تا سکه دوستتون داشت، اینا با هم مخلوط شد، خب در اینجا که اینجا که قبول دارید که همینجوری 5 تا سکه رو بدن به شما، شما ممکنه بگید آقا من این 5 تا سکه رو ببین با مال مخمس خریده بودم، برکت داشت، این آقا نه، این آقا رفته از سود بانکی و نمیدونم فلان و وام بانکی و اینا 5 تا سکه خریده، اصلا معلومه برکت داشته باشه، من نمیخوام، اونم میگه منم تو خمس تو معلومه به کی دادی، من اونو نمیخوام، همون بهتر که از همون وام بانکی برفتم، من ما هم دیگه جور نمیاد. خب اونجا میگم تو این مثال دیگه معنا نداره آقای خویی بگه مالک ها رو با قرعه تعیین میکنی بعد مصالح قهریه، اگر مالکا رو با قرعه تعیین می‌کنی که دیگه تموم میشه دیگه، ببین این 5 تا سکه با قید قرعه مال آغاز، اون 5 تا سکه دیگه مال اون،
تعیین مالک
هم
نمی‌خواد دیگه،
قرعه
مالک رو تعیین کرد، مصالح
نه، چون شما حاضر نیستید که هر جور 5 تا سکه بدون مقابل کنید،
مالک مخلوطی بین ما تقسیم بشه 50
به 50، شما میگید که من 5 تا سکه خودمو میخوام، اون دوستتون هم میگه 5 تا سکه خودم رو میخوام، تسالو با هم نمی کنید، حاکم شهر چه کار کنه؟ حاکم شهر میگه با هم توافق نمی کنید، من همینجوری این 5 تا سکه رو میدم به شما، 5 تا سکه رو میدم به اون، ایه بیان که در ارتکاز و عقلا در این گونه موارد بعید نیست بگیم حاکم همچون اختیاری داره به ارتکاز و عقلا، چون قرعه برای امر مشکله، علمیست اینو مشکل باشه دیگه، مثل همان بدید بهشون دیگه. 5 تا رو تو قرار حرفای غیر عرفی اینا تاثیر نداره، مشکل نیست اینجا. ولی فرض اینه آقای خوبی میگن نه باید با قید قرعه تعیین بشه که این 5 تا این 5 تا این فرض اینه که شناسه با قرعه که نمیرسه به واقعه. ولی حالا میگه
شاید واقعا خدا داره
اگر طرفین راضی بشن به قرعه که حاکم بشن نمیتونه دخالت کنه. اما این طرفین میگن آقای حاکم بشن هر چی تو میگی. آقای خوبی میگه حاکم شهر اول قرعه میزنه، 5 تا سکه معلوم میشه برای زیده، 5 تا سکه دیگه برای عمرو. میگم دیگه پس چرا مصالح قهریه تو این مثال؟ چرا مصالح قهریه؟ مصالح قهریه اینجا نیست. در کجا مصالح قهریه است؟ در جایی که نسبت مالن فرق کنه از لحاظ قیمت. همون مثالی که اول زدیم که یک تن گندم با یک تن جو اینا مخلوط شد و مبنا آقای خویی رو بگیم، نه مبنای ما که گفتیم توی مثال عرفن شرکت واقعی قهریه میشه. نه آقای خویی میگه نه، مالک گندم همچنان مالک گندم است، مالک جو همچنان مالک جو است. اونجا خب اگر نسبت ها یکی بود خب اونجا نوبت میرسه به صلح، یعنی نصفشو میدن به اون نصفشو میدن بود. و اگر چون اینجا معنی قرعه، چون تک تک گندم رو که نمیشه قرعه زن، برای هم اینجا قرعه معنی نداره. چه فرقی میکنه این با اون؟ چه فرقی میکنه؟ فرض اینه که این نصف هم گندم توش هست هم جو، اون نصف هم گندم هست هم جو، و نسبتش هم مساویه. در این فرض اینجا اصلا بحث قرعه نیست که، بحث اینجا تقسیم میکنن. پس کجا فرمایش آقایتون درستن میاد که القرعه تو اولا ثم المصالحه، در جایی که مالک ها مشخص نیستن و نسبت گندم و جو با هم فرق کنه. رو مبنای آخویی که در این مثال عرض شود خدمتتون که در این مثال شرکت قهریه رخ نمیده، شرکت واقعی رخ نمیده. خب میگیم آخوی اینجا درست میگه، چون اول مالک گندم و مالک جو رو با قرعه تعیین میکنیم، وقتی با قرعه تعیین کردیم وقت بعد که انهو احراز کردیم که ام مالک جوه، زید مالک گندمه، بعد 6 سهم بنابراین که چون جو قیمتش 60 گندم 50، 6 سهم از یاد سهم از این دو تن گندم، از این دو تن مخلوط گندم جو رو میدیم به ام، 5 سهم از 11 سهم میدیم به زید. این درسته، این میشه مصالح قهریه در طول کشف مالک به قرعه. در شرکت واقعی اون وقت هر مالی واقعا نصفش مال منه نصفش مال رفیقم. آقا وقتی مالیت فرق کرد دیگه بحث قرعه نیست. از در جایی که شرکت واقعیه بشه، مثل سرکه 10,000 تومن میارزید، شیره 5,000 تومن، 1 کیلو من شیره خریدم 5,000 تومن، شما 1 کیلو سرکه خریدید 10,000 تومن، اینا با هم مخلوط شد 2 کیلو. خب اینجا مالک
وقتی مشخص
نیست، آقا اون به خاطر اون جهت به خاطر اینه که معلوم نیست سهم من چقدره. اونجا تو هر مالی که مالک مشخص نباشه این بحث پیش میاد، اون ربطی به اینجا نداره. بحث در اینه که ما میخواییم بگیم یه فرضی رو بگیم که هم قرعه درش مطرح بشه هم مصالح قهریه. ما عرضمون اینه در جایی که مالک ها مشخص نیست و نسبت مال ها با هم فرق بکنه، اونجا حق آقای خویه که اول با قرعه مالک ها رو تعیین میکنیم، بعد میگیم خب آقای زید شما به قید قرعه ثابت شد که مالک گندمی، آقای ام تو به قید قرعه ثابت شد مالک جوی. خب حالا ما این دو تن گندم و جو را تقسیم میکنیم 11 سهم، 6 سهم مال اون صاحب جوه، صاحب جوه که به تعبد ثابت شد، 5 سهم مال اون زیده که قرعه و تعبد ثابت شد که مالک گندمه. مصالحه میکنی؟ میگن نه. میگن خب مصالحه نمیکنی، از باب الحاکم ولی الممتنع ما مجبورتون میکنیم به مصالحه. این خب حرف خوبیه.
شرکت واقعی چرا مصالحه
قهریه؟ اما
بعد از قرار تو شرکت واقعی چرا مصادره؟
شرکت واقعیه دیگه احتیاج به مصادره نداره، چون حکم واقعی شرکته. وقتی ثابت شد شما مالک سلک هستید که دو برابر قیمتش نسبت به شیره، و ثابت شد من مالک شیرم که قیمتش نصفه، بعد شما از این سکنجبین دو سهم از سه سهم میبرید واقعا، و من که مالک شیرم یک سهم از سه سهم میبرم، اون مورد بحث نیست.
خب.
اما بعضی آقای مطرح کردن چرا قاعده عدل و انصاف جاری نشه. قاعده عدل و انصاف دلیلش باید ببینیم چیه، آیا واقعا دلیل داره قاعده عدل و انصاف؟ سیر اغلا ثابت نیست بر قاعده عدل و انصاف.
دیگه همون دو ما گفتیم چرا حاکم باید ولی ممتنع، چرا مثلا به نسبت قیمت عدل و انصاف اقتضا میکنه به نسبت قیمت تقسیم.
خب اجازه بفرمایید اگر میخواهید اشکال جدی بکنید بذارید من از نوشته هم بگم چرا قاعده عدل و انصاف دلیلی ندارد. حالا قاعده عدل و انصاف اینه که چرا قرعه میزنید؟ بالاخره این دو نفر، نه در جایی که تساوی نیست، در جایی تساوی نیست، ایشون که معلوم نیست مالکه، خودش هم یادش نیست که مالکه سرکه بوده که 10,000 تومان قیمتشه، من هم که معلوم نیست مالک شیره بودم که 5,000 تومانه. بیایید از این مجموعه شده 15,000 تومان دیگه، 7,500 بدید به ایشون، 7,500 بدید به من. قاعده عدل و انصاف، این قاعده عدل و انصاف اینه. آیا این قاعده عدل و انصاف اقلائیه؟ بحث داره. ما به نظرمون میاد که همونطوری که آرخویی اشکال کرده در فقه، آرخویی اصوله، یه آرخویی فقه بذاری، ما دنبال آرخویی فقه بریم. آی خویی در مصباح الاصول گفته قاعده عدل و انصاف یه قاعده اقلایی است. اینو در مصباح الاصول هم گفته. مراجعه کنید مصباح الاصول جلد 2 صفحه 62. در فقه گفته هر کی گفته قاعده عدل و انصاف قاعده اقلایی است خیلی بد گفته. مثلا تو موسوعه جلد 25 صفحه 146، جلد 24 صفحه 309 دلیل نداره قاعده عدل و انصاف. بله تداعی اگر بود، ای اختلاف هست بین من، ایشون میگه من مالک سرکه بودم که 10,000 تومان قیمتشه، تو مالک شیره بودی 5,000 تومان قیمتش. من میگم نه خیر، برعکسه، تو از قیافت معلومه که تو مالک شیره بودی، هر مالک سرکه. تداعی، در تداعی قاضی چه کار کنه؟ قاضی جز این که بگه قاعده عدل و انصاف روایات هم داریم، اما در جایی که نه طرفین تداعی ندارن میگن آقا ما نمیدونیم، خودمون هم نمیدونیم. چرا؟
چه گم کرده باشن چه تدایی باشه
وقتی خودشون ما نمیدونیم.
یعنی اینجا اگه بگم گردونی که بگم من 60,000 بودم، اون که بگم من 30,000
بودم، این برعکس بودم، اونجا هم قاعده عدل و انصاف. یعنی اگر قرعه بندازن یکی از کم در بیفته بازم تدایی پیش میاد.
کلام دیگه قاعده عدل و انصاف به چه دلیل اقلاییه؟ در جایی که پیش خود ما شک داریم، میگیم حالا ما رفتیم تو بنا شد بابا گفت یکی سرکه بخره یکی شیره. خب آقای حائری با یکی از ناقص سوار ماشین شده بود بره تهران، از یکم علما بود، رفیقش بود آیا حائری، اون می‌خواست حساب کنه، آیا گفت نه تو مال خودت رو حساب کن، من مال خودم رو، تعارف نکرد اون من مال شما رو حساب کنم، تو خودت، تو خودت مال خود، حالا مال کرایه بود قم تهران مثلا 1000 تومان خدا بیامرزه ارتش آقای علی گفت نه تو کرایه خودت رو بدون، حالا رفتی سکندریه می‌خواید این ببین یا من پول بدم همه شد تو هم پول بدم، این رو من نسرم، من سرکش رو میخرم، یکی گفت من سرکش رو میگرم، یکی شیره شد، بعد قیمت سرکش رو 10,000 تومان، قیمت شیره شد 5,000 تومان. خب عرض شود خدمتتون که عرض میشود، خب حالا اومدیم یادمون رفته، هم شما یادت رفته پول سرکه رو حساب کردی یا نه، منم یادم رفته پول شیره رو حساب کردم، اختلاف اصلا اختلاف نداریم ما، کی میگه قاعده عدل و انصاف میگه خب حالا دیگه نخواستیم این سکنجبین رو بخوریم، بعد اون رفیقمون که دراز کشیده بود هر سال خدمت میگه حال نداشت بره غذا بخوره، گفت که پول داره ولی حال نداره بره، گفت بیایید 15,000 تومان پول این سکنجبین بین خودتون تقسیم کنید، نهار آماده رو بدید من بخورم، یا نه اصلا یکم بیام دوش گذاشت یه دون سودم داد بهتون، حالا چه جور تقسیم بکنم؟ کی میگه قاعده عدل و انصاف اینجا اینه که بیایم چون نمیدونیم کدوم مالک شیر از کدوم مال سرکه نصف پول رو بدیم به نصف اون، دلیل بر این که
نتیجه هر دوشون یکیه، هم تو قرآن هم تو عدل و انصاف
دلیل بر این که عقلات متعین میدونن قاعده عدل و انصاف را و میگن نصف مال مال این نصف مال مال اون، دلیل نداره، دلیل وقتی راشید مثلا مجهول میشه، مثلا مجهول که شد کل مجهول ففی قرآن، یه وقت ترازی میکنید، ترازی میکنید بر تنصیف، ترازی که مشکل نداره از سلوخ خیر، یه وقت نه ترازی نمیکنید، عادت کردید به بحثای طلبی که میگید یه بحث طلبی را بندازیم، من راضی نمیم، اگه مالک سرکم راضی نمیم به نصف دو سوم این مال من، شما اونم میگه که منم اگر مالک سرکم راضی نمیشم، کی گفت اینجا قاعده عدل و انصاف؟ میگم قرعه بزن، قرعه بزن، قرعه اگر در اومد که من مالک سرکه بودم به جای نصف مال دو سوم مالو میگیرم، اگه ثابت بشه من مالک سرکه،
در قاعده عدل
و انصاف عدالیه ها تصدیق میکنم، در قاعده عدل و انصاف نسبت مالین رو میسنجن، وقتی شد این سکنجبین 15,000 تومان 10,000 تومان سرکه بود 5,000 تومان شیره، اون وقت دو سوم میشه، دیس ایز قاعده عدل و انصاف، اینه که قاعده عدل و انصاف اینه به نسبت مالک ها معلوم نیست، خب وقتی مالک ها معلوم نیست نصف رو ببینن نصف رو بگو دیگه، در صورتی که مالک ها معلوم باشن که نوبت به این حرفا نیست، کی میگه معلومه این آقا دو سوم پول سرکه رو داده، وقتی نمیدونن
چرا در مقابل
مالک مجهوله، دقت بفرمایید، خب پس قاعده عدل و انصاف دلیل نداره، در غیر باب تدائی نوبت به همون قرعه میرسه، در باب تدائی هم روایت هست، هم مسلم قاضی جائز طبق قاعده عدل و انصاف عمل کنه، دستی نقره جوازش مسلمه، لزومش بود در روایات مثل کرده، نه جواز به این منه که ما دو نفر دوست داشته باشیم میتونیم تصالح کنیم، تصالح نکردیم، گفتیم آقا هر کی مالک سرکه است، مالک سرکه است دو سوم از این سکنجبین مالکه، هر کی هم مالک شیره است یک سوم، ما تصالح نمی کنیم، خب اینجا حاکم شهر چیکار کنه؟ حاکم شهر به زور بگه تصالح کنید، نمیخوایم تصالح کنیم، میگه الحاکم ولی الممتنه، ولی الممتنه دست بگه من باید تصالح کنم و نمی کنم، حاکم چرا اجازه صلح قرعه کنه؟ حاکم میگه القرعه تو بکل امر مجهول، خب قرعه میزنه، اسم هر کدوم که خوش شانسن در اومد به نام خریدار سرکه دو سوم از این ما رو به اون میدن، در جایی که شرکت دقت کنید تو این مباحثی که مطرح می‌کنید. این بحث سکنجبین رو جواب کسانی گفتم که سوال کردن از اختلاطی که موجب شرکت واقعی میشود و مالک این مجهولند. اینجا برخی از دوستان گفتن چرا قاعده عدل و انصاف اعمال نکردید وقتی مالک این مجهولند؟ میگم قاعده عدل و انصاف در غیر طلایی دلیل ندارد. این هر ساعت که خلاصه این بس کلام در جلسه آینده واقع میشه راجع به این مطلب. صاحب قروه فرموده است که شرکت گاهی در عین، گاهی در منفعت، گاهی در حق. کیفیت شرکت هم گاهی به نحو کلی فعل معینه، گاهی به نحو اشاعه است، و از طرف دیگر گاهی تصرف بدون اذن بقیه شرکا جایز نیست و گاهی تصرف بدون اذن بقیه شرکا جایزه. هر شریکی میتونه مستقلن تصرف کنه در مال. این تقسیم بندی جدیده که بر اساس این تقسیم بندی جدید انشاءالله بحث کنیم. ما فقط یه نکته رو بگم بحث رو تموم کنم. اون چه که در عرب دیدیم اقسام شرکت های بدون عقد شرکت رو مطرح. اون عقد شرکتی که عقد جایزه که متضمن یک التزامی است یا یک اذنی است که با این مال مشترک سرمایه گذاری کنن، صاحبون اصلا تعریف اونو ذکر نکرد. آقا بعد میره تو مسئله که از شرکت و عقد اون جایز، کدوم شرکت عقد جایز؟ همون شرکتی که تعریفش نکردی اصلا، چون هر چی گفتی راجع به شرکت هایی بود که واقعیه بود یا ظاهریه بود، هیچ کدوم متضمن عقد شرکتی که اذن میدهن شرکا در سرمایه گذاری در این مال مشترک رو مطرح نکردی. اصلا مطرح نکرده. بعد از چند تا مسئله میگه از شرکت و عقد اون جایز، یادش رفته، قطعا یادش رفته. ولی اونی که یادش رفته بزرگان دیگر در کلمات قدما هست که اون شرکت باید ببینیم عقد و شرکت تعریف چیه. اون عقد شرکتی متضمن اذنه و چرا جایزه. پس انشاءالله در جلسات آینده دو تا بحث مطرح کنیم. یه بحثی که فرمایش صاحب‌الملک در تقسیم بندی شرکت ها به لحاظی که متعلق شرکت مال یا حق و نحوه شرکت اشاعت یا کلیه معینه، شرکت به نوعی است که سایر شرکا نمیتونن تصرف کنن مگر با اذن بقیه یا میتونن تصرف کنن، کلام صاحبون. مطلب دومی که اصلا ایشون از عقد شرکت هیچ تعریفی ذکر نکرد، در حالی که بعدن همین عقد شرکت رو میخواد بگه یب تب تلو شرکت به موقع عقد شریکه، نمیدونم از شرکت و عقد اون جائز. و این بحثی است که انشاءالله باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.